خانم مهندس،
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
یعنی توزیع نمیشه خانم مهندس،
ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شید. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از زمان اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمان؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه. ساعت 16 اینجا رادیو گفتگو، دعوت میکنم امواج شبه رو بشنوید.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه‌های تندرو برای انتقاد از گروه‌های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
بوی رقابت به نشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و از محلار
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کامدن سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون این قدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته، به امواج شبهه خوش آمدید. همونطور که شما مخاطبان فهیم و فرهیخته میدونید، برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه‌های گوناگون ویژه رسانه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه پرده بردار و به نوعی دست رسانه‌های بیگانه رو با تحلیل تکنیک‌ها و تاکتیک‌های اونها برای مخاطب باز و افشا کنه. در ارتباط ماندن با مخاطبان ممتاز و فهیم و فرهیخته، چون شما یکی از ویژگی‌های برجسته برنامه تخصصی امواج شبهه است. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی پیام رسان‌های با افتخار ایرانی مثل بله و ایتا در ارتباط باشید، 0903 913-47-44. همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست. اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی دارید حتما به ما منتقل کنید. اما شماره 30,000-10,35 اگر تمایل داشتید به صورت مستقیم با برنامه در ارتباط باشید به ما پیامک بدید. اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید در محتوای برنامه مشارکت کنید 30,000-10,35. آنچه در قسمت 339 از مجموع برنامه تخصصی امواج شبه بررسی می‌کنیم. رسانه‌های بیگانه، از نقش بر آب تا نقش مزدوری. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران مختلفی هستیم، از جمله جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. جناب آقای دکتر داوودی سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت شما اشراقی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از تشریف فرمایی شما و همینطور سرکار خانم دکتر تهمینه بختیاری، کارشناس مسائل رسانه و بین الملل. سرکار خانم دکتر بختیاری سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید شما هم به امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. امروز 13 آبان ماه بود، روز استکبار ستیزی، روز مبارزه با استکبار جهانی. امروز مرگ بر آمریکا گفتیم، سمت درست تاریخ ایستادیم، مقابل علیه باطل و شیطان بزرگ. اگر مایلید در عرصه رسانه مقوم گفتمان ضد استکباری باشید، مرگ بر آمریکا. این روزها که جنگ در میدان، بدون پیوست رسانه‌ای جنگ نیست. این روزها که شکست یا پیروزی در میدان وابسته به شکست یا پیروزی در رسانه است، شما بفرمایید چرا مرگ بر آمریکا؟ 30,000-10,35. عرصه ایست که مشارکت شما را همیشه داریم، اما امروز باید یاد بکنیم از فرمایشات رهبری عزیز حفظه الله تعالی. دیروز بیانات بسیار مهمی داشتن حضرت آقا. یکی از عبارات برجسته ایشون این بود که بحث ما فقط انتقام نیست، مبارزه با استکبار یک مبارزه منطقی است، مبتنی بر منطق انسانی، منطق اسلامی و منطق بین المللی. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اگر امروز میبینیم مرگ بر آمریکایی که سالها پیش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند و گفتمانی ضد باطل بر مبنای اون شکل گرفت امروز در سراسر جهان با ادبیات‌های مختلف شنیده میشه، به فرموده رهبری عزیز حفظه الله تعالی برای همینه که ملت ایران عزیزند در بین ملت‌های منطقه و چه بسا در بین ملت‌های جهان. اگر امروز گفتمان آزادگان جهان پیرامون گفتمان مقاومت داره علیه باطل شکل میگیره، حواسمون باید به رسانه‌ها باشه، ویژه رسانه‌های بیگانه فارسی زبان که هر زمان رژیم صهیونیستی، هر زمان باطل، شیطان بزرگ در میدان در محاق میره، در بنبست شکست‌های متنوع و متعدد گیر میکنه، اصطلاحاً سعی میکنن در رسانه دستاوردسازی بکنن. گفتگو رو آغاز خواهم کرد پیرامون آنچه که امروز به نام روز دانش آموز، روز مبارزه با استکبار جهانی میشناسیم و سعی میکنیم همواره گرامی بداریم بزرگداشت عزیزانی که حتی در این روز خیلی پیشتر از اینکه مرگ بر آمریکا جهانی بشه، مرگ بر آمریکا گفتن، هوشیار بودن، با بصیرت بودن. با جناب آقای دکتر داودی گفتگو رو آغاز خواهم کرد. آقای دکتر، در مورد بررسی مدل‌های مختلفی که جریانات استعماری به عرصه رسانه کشوندن، جریانات استکباری به عرصه رسانه کشوندن، به عنوان یه سوال کلی، استکبار و استعمار در رسانه این روزها به چه معنایی است؟
خواهم خیلی بفهمید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم حضورتون که این که معنی استکبار و استعمار در رسانه های بیگانه به چه معناست، در واقع شاید یه مقدار باید عمیق‌تر به مسئله نگاه بکنیم، چون پایه و بن این رسانه ها مفهومی تحت عنوان استعمار و استکباره. پس در نظامنامه معنایی این رسانه ها خود معنای استعمار و استکبارند. قبل از اینکه برسیم به اینکه بگیم اینها خود مصداقند، نه، اصلا خود معناست. مصادیق میشه پروژه هایی که در واقع از این مصدر در واقع داره منتشر میشه. وقتی میگیم بی بی سی فارسی یعنی حداقل قریب به دو قرن استعماری که کف کفش فکر میکنم بالغ بر 100 میلیون کشته روی دست در واقع بشریت گذاشته. به عصر حاضر که میرسیم، اگر بگیم بی بی سی، فارغ از اینکه عربی است، انگلیسی است، فارسی است، اینها رو بذاریم کنار، بی بی سی ورد رو در واقع عرض میکنم، یعنی یادمون باشه جنایت های کمپانی هند شرقی، یعنی یادمون باشه فقط 9 میلیون در واقع کشته در ایران به واسطه اقدامات انگلیس، یعنی یادمون باشه که همین اواخر یعنی مشارکت در بیش از 50,000 شهیدی که در غزه و لبنان و سایر محورهاست. پس وقتی میگیم استعمار، باید یادمون باشه که وقتی میگیم بی بی سی، بی بی سی و استعمار دو مفهوم قرینه معنایی نیستند. بی بی سی بنمایه استعمار و محتوایی که تولید میکنه مصادیق اون مصدر در واقع، یعنی افعالی هن که اون داره صرف میکنه. وقتی میگیم صدای امریکا یا وقتی میگیم اینترنشنال، یعنی یادمون باشه که یعنی بیش از قریبه به بیش از یک قرن استکباری که حالا ما کلمه استکبار رو عمدتاً به امریکایی ها نسبت میدیم، استعمار رو عمدتاً به انگلیسی ها در واقع منتسب میدونیم. حالا نمیخوام بگم خیلی تفاوت حادی با هم دیگه داره به لحاظ تطور تاریخی و اقداماتی که رخ داده. وقتی میگیم صدای امریکا، وقتی میگیم اینترنشنال، وقتی میگیم فاکس نیوز، وقتی میگیم سی ان ان، وقتی همه اینها رو میگیم، یعنی وارد مفاهیمی شدیم که بنمایه تبدیل استعمار به گذرواژه‌های بین الملل جدید تعریفش میشه استکبار و اینجا مصداق عینیش خود امریکاه. پس بنابراین فکر نکنیم که استعمار و استکبار از هم جداست. من تعریفم در واقع اینه، میگم اون اپلیکیشن استعمار است و اون گذرواژه‌ای که شما باید وارد اون بشید یا شما رو میبلعه تا اون تا شما رو به داخل خودش هدایت کنه، اون استکبار است. پس در واقع امریکا، در واقع ورودیه استکباری امریکا، ورودیه استعماری در واقع انگلیسه. برای همینه شما نگاه میکنید میبینید اینترنشنالی که امریکایی انگلیسی سعودیه در مواجهه با بی بی سی که اختصاصا انگلیسیه، یا صدای امریکایی که اختصاصا در واقع امریکاییه، دقیقا اینها گذرواژه های ورودی هن. قدرت در واقع شرح و بست نداره، اما قدرت ورود داره، قدرت ساخت درون پایه داره. بنابراین وقتی صحبت از رابطه بین استعمار و استکبار میکنیم با رسانه، در واقع یعنی حافظ هم دیگه هستند، سپر طلایی هم دیگه تلقی میشن در خروج از بن‌بست و گسترش محتوایی و معنایی که در واقع پیدا میکنن. یعنی همین زمانی که صحبت از نفی بی بی سی، نفی اینترنشنال، نفی صدای امریکا، نفی رادیو فردا، نفی اینها وقتی میشه، منظور نفی صرفاً اون دیوایس به معنی سخت افزار و نرم افزار نیست. ما بیشتر دنبال اون اقدام مغزافزاری هستیم که تبدیل به پیام برای رسیدن در واقع به مخاطب میشه. بنابراین وقتی میگیم روز استکبار ستیزی، وقتی که میایم تخصیص رسانه بهش میدیم، در رسانه وقتی مستاقی مثل آنچه که عرض کردم رو در واقع بهش بار میکنیم، در واقع به این معناست که ما داریم جزئی ترین موضوعات رو در لول خودش با کلی ترین موضوعات در سطح خودش رو به هم پیوند میدیم. و این نکته رو هم فراموش نکنیم، ما در مسئله استعماری و استکباری اجزاء جدای از هم رو نداریم، به هیچ وجه این اجزاء از هم جدا تلقی نمیشن. چه اون فردی که برگرده در کشور یک جمله‌ای رو بگه که این در حاضر نباشه رو پرچم امریکا رد بشه، یا چه اون جریانی که رسانه‌ها در داخل رو ضعیف کنند با حالا اون ترکیب سفاهت و بلاهتی که در واقع دارند که باعث شاد شدن در واقع مکانیزم رفتاری یا سازمان رفتاری بی بی سی و صدای امریکا و اینها بشن، چه خود صدای امریکا و بی بی سی که در این حوزه در واقع وجود دارن، همه یک فرایند رو دارن تشکیل میدن که نهایتاً قرار منتج به مسئله‌ای بشود تحت عنوان حفظ ارزش افزوده استکباری و استعماری در حوزه رسانه به مسابقه یک ابزار امروزی، که حالا این خودش جای بحث بسیار داره.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر بختیاری. فکر می‌کنید با توجه به اینکه در اسناد لالنه جاسوسی مشخصاً و واضح بود که دقیقاً امام خمینی رحمت الله علیه مورد توجه آمریکایی‌ها و جاسوسان بود، به دلیل که می‌گفتن ادبیات ضد آمریکایی، ادبیات ضد استکباری، حتی فراتر اینکه ملت‌ها بدونن میتونن مقابل ظلم و استکباری مثل آمریکا بایستن، وجود داشته و به دست اومده و همچنان ایران پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی است، این رسانه‌های بیگانه از چه شیوه‌هایی استفاده می‌کنن برای اینکه منحرف بکنن جریان‌های ضد استکباری رو؟
به نام خدا. ببینید وقتی رسانه هایی که الان در واقع فعالن و همچنین رسانه هایی که تو دهه‌های اول جنگ فعال بودن، مثل رادیو بغدادی که اون موقع فعال بود که همون زمان هم در واقع رسانه های بیگانه محسوب می شدن، همیشه در واقع این در واقع تکنیک و کاربرد رو کرده دارن که دقیقاً بر اساس منافع در واقع ایرانی کار نکردن، در واقع بر اساس منافع پیمانکارهای خودشون کار کردن. بستگی داره که پیمانکار اون رسانه بیگانه چی بوده، یا یک مدت شاید انگلیس باشه پیمانکارش، آمریکا باشه، و یا حالا هر پیمانکاری که پیدا میکنن. و در واقع اینها ابزارهایی هستن، حالا چه اون زمانی که در واقع این بنگاه خبرپراکنی بی بی سی در واقع شکل گرفت، از همان زمان به عنوان یک پیوسته رسانه یک کنار میدان، یعنی تو جنگ جهانی دوم اگه حساب کنیم که بی بی سی شکل گرفته، از همان زمان متوجه شدن که کار کرده رسانه به اندازه میدان اهمیت داره. از همان زمان، حالا اگه ما برگردیم به عقب تر و بحث استعمار همون هند شرقی رو مطرح کنیم، اون زمان در واقع انگلیس به دنبال منافع مادی در واقع و ملموس بوده و در واقع اینکه دیگران کشورها منافعی براشون داشته باشن، در واقع هر چیزی که منفعتی برای انگلیس داشته جز خط قرمزای انگلیس حساب میشه، اگه چای باشه یا حالا هر چیزی. الان مفهوم و مفاهیم و کانسپت ها هستن که برای انگلیس ارزش دارن، یعنی اگه زمانی دو قرن سه قرن پیش چای برای امریکا انگلیس ارزش داشته و حتی زمانی امریکا مستعمره انگلیس بوده، ولی امریکا طلب بزرگی میکنه، یعنی اون طلب عمران یا طلب منافع میکنه که میشه استعمار، و آمریکا طلب بزرگی میکنه، یعنی میگه میخواد بگه که در واقع ما بزرگترینیم، یا ابرقدرتیم، یعنی طلب ابرقدرت بودن رو مطرح میکنه که تو جهان دو قطبی که زمانی که انقلاب شکل گرفت یک جهان دو قطبی بود، اون زمان در واقع برتری دو قطب مطرح بود و کلمه استکبار از اونجا در واقع نشأت گرفته که استکبار در واقع یا همون آمریکا و انگلیس و اونایی که در واقع مفاهیم و ارزش‌های غربی رو در واقع می‌خواستن جلو ببرن، متوجه شدن که منافع مادی اونقدر پایدار نیست، بلکه منافع غیر ملموس و نادیدنی هست. یعنی اینکه شما بدون اینکه خون ریخته بشه، حداقل خون ریخته بشه، در واقع از اتباع ملتی که هدف قرار گرفته افرادی رو در واقع با خودت همراه کنی که در واقع اونها بشن سرباز شما توی کشوری که در واقع الان با شما دشمن دارن. در واقع هم قدرت‌های حالا اروپایی، حالا نمیشه گفت فقط انگلیس و آمریکا، فرانسه و آلمان و همه کشورهایی که در واقع پیشران و در واقع در خط مقدم ارزش‌های غربی هستند، به دنبال این هستند که کشورهای دیگه در واقع پیرو اینا باشن، هیچ که یعنی در واقع خودشون محور و بقیه پیرامون این داستان باشن. و به همین دلیل که رسانه به قرن 21 رسانه به مهمترین ابزار و حتی اصلی ترین ابزار جنگ میدانی هم تبدیل شده. یعنی در واقع ما حتی تو جنگ حداقل در یک سال اخیر بعد از طوفان الاقصا میبینیم که حتی توی میدان هم موفقیت های خیلی خوبی داشته باشیم، در اصل اون رسانه است که میتونه اینا رو تبیین کنه، توجیه کنه، و پیروز اصلی میدان اون رسانه ای هست که بتونه در این عرصه موفق تر باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر داوودی. یک زمانی شاید جغرافیا عرصه‌ای بود که میتونستی لمس بکنی استعمار یعنی چی، استکبار یعنی چی، زمین، خاک مستعمره میشد، به استضعاف کشیده میشد یک ملتی. این روزها ذهن رو در واقع به استعمار میگیرن، ذهن رو سعی میکنن ضعیف بکنن در عرصه رسانه. فکر میکنید این رسانه واجد چه مؤلفه هایی، یا ذهن ها واجد چه مؤلفه هایی هستن که راحت به استعمار در نیان، به استضعاف کشیده نشن ذهن ها؟
اینی که شما میفرمایید تقریبا نیمه اول دهه 90 تمام شد، یعنی دنبال این نیستن که ذهنها را، نه، الان به مرحله رسیدن که سعی میکنن که پیامها را به نحوی تعیین بکنند که ذهن خودش مایل به حرکت در مسیر استضعاف باشه. ببینید موضوعی خورده پیچیده تر شده. ما تو دهه 60 و 70 شما فکر کنید که مثلا پارس تیوی و انای تیوی و نمیدونم تپش و تنین و اینها بود، اگر خاطر از بزرگواران باشه، یکی مثل سور استافیل میشست اونجا 400 پشت هم فوش میداد، یعنی اینقدر فوش میداد که نفسش در میرفت، دوباره میرفت، فردا صبح میومد که مهران مدیری هم یه تنظیر رو ساخت که دوباره نشوند. این مال دهه 60 و 70 بود، یعنی دوست داشت که کاری کنه که به زور مخاطب به این جنبندی برسه که مثلا اینجا بعد اونجا خوبه. تو راست میگی. نیمه دوم دهه 70 تا نیمه اول دهه 80 رفتن به این سمت که سعی کنن ذهن مخاطب رو درگیر کنند. این مفاهیمی مثل جنگ نرم و مشتقاتش، یعنی این که میخواد به نحوی برنامه ریزی کنه که ذهن رو درگیر خودش بکنه، ذهن رو، یعنی باز هم آمر و عامل در واقع رسانه باشه و در واقع مفعول اون ذهن مخاطب در واقع تلقی بشه، که اصلا مفهومی تحت عنوان رسانه‌های مزدور یا دولت پیمانکار در واقع اینجا میاد خودش رو در واقع نشون میده. اما تو دهه نیمه دوم دهه 90 به این طرف اصلا مفهوم عوض شده، کارکرد این رسانه‌ها عوض شده. ببینید به جای مزدوری و پیمانکاری داره سویش میکنه روی در واقع محاصره و قرار دادن در مشت. به چه معناست؟ به این معنا که او پیامش رو تولید میکنه، کاری هم نداره تو چه مخاطبی هستی، اما در دو قالب حجم انبوه و مهندسی شده. ما قبلا در دهه قبل مدیریت میکردند، میگفتند مدیریت افکار عمومی، در صورتی که مدیریت اصلا الان مفهوم غلطی است نسبت به افکار عمومی. بی بی سی الان داره مهندسی افکار عمومی میکنه، بی بی سی الان داره راهبری افکار عمومی میکنه، اصلا دیگه دنبال مدیریت کردنه نیست. چرا؟ جغرافیا الان دیگه اصلا معنا نداره. بی بی سی فارسی بعد از قصه سال 88 فتنه 88 خب تمام ارکان رسمیشو در ایران از دست داد. خب وقتی که از دست داده که نمیتونه معطل بمونه، رفت سراغ ارکان غیر رسمی یا نیمه رسمی خودش. بحث تبدیل شهروند خبرنگار به گزارشگر من و تو، شهروند خبرنگار بی بی سی به گزارشگر من و تو، یعنی همین. یعنی از مرحله مدیریت وارد مرحله کنترل بشو، وارد مرحله مهندسی بشو. بنابراین محتوا رو تولید میکنه، ذیل تولید محتوا طبقه مخاطبین رو میاد رج میزنه و میره پایین. بالاخره شما الان هر محتوای تولید کنی از این حساب کن 5 میلیون آدمی که دارن تو رو نگاه میکنن در ساحات 360 درجه خودش، بالاخره 5 میلیونشون که به تو میرسن، 5000 تاشون که به تو میرسن، اون 5000 تا بر اساس محتوای تو طبقه بندی میشن. باز اینجا کاری نداره، بی بی سی به این هم کاری نداره. منتظر میشه که این مخاطب نه فقط در یک پیام، در پیام‌های مشابه رفتار مشابه رو بروز بده. پس بنابراین هنوز وارد مدیریت، اصلا از مدیریت فاصله گرفته، رسما داره مهندسی میکنه. حالا تمام ول میکنه. بی بی سی مگه چقدر توان داره بتونه 24 ساعت از این محتواها تولید کنه؟ ولی چون طبقه مخاطب رو رج زده، یعنی تار رو ایجاد کرده، پود میشه خود مخاطب. خود مخاطب دیگه مثل بی بی سی برای خودش محتوا تولید میکنه. حالا خطرناکترین حالت اینجاست. ما در پروژه مدیریت افکار در تا نیمه دوم دهه 90 و علل خصوص من دقیق تر بگم تا سال 1400، بی بی سی چیکار میکرد؟ میگفت مخاطب عام من. اما به یه نقطه رسیده که حتی رسانه‌ای‌های ما هم میشوند بخش از مخاطب بی بی سی. یعنی تاری که ایجاد کرده محتواش رو خود مخاطب پودش رو تولید میکنه. خود مخاطبی که شاید حتی رسانه دستشه در ایران مثل بی بی سی تولید میکنه، مثل بی بی سی فکر میکنه، مثل بی بی سی شبکه وندی ایجاد میکنه در محتوایی که داره صورت میگیره. ببینید این استعماری ترین نوع رفتار یک رسانه است. چرا؟ چون محتوا رو تبدیل به یک زندان کاملا شیک و سه‌بعدی برای مخاطب میکنه. نمونه واضحش همین اثری که رو رسانه های داخلی خود ما میذاره، که ما بین سه مفهوم مظلوم، مظلوم مقتدر و مظلوم مقتدر پایدار بعد از یک سال و یک ماه که از جنگ طوفان الاقصا، از عملیات طوفان الاقصا گذشته، هنوز نتونستیم تکلیف این سه تا مفهوم رو توی شیفت پارادایم هایی که میکنه برای مخاطب روشن بکنیم. بالاخره مردم فلسطین مظلومن، چون وقتی میگیم مظلومن همش داریم بدبختی این ورا، آسیب های این ورا نشون میدیم. وقتی میگه مظلوم مقتدرن یعنی ما آسیب دیدیم، حرفم برای گفتن داریم. ولی وقتی پایدار میگیم یعنی ما داریم به اونور آسیب میزنیم. پس مخاطب رسانه اینجا چیکار میکنه؟ رسانه استعماری یه زندان سه‌بعدی مفهومی درست میکنه، میاد تار و پود رو ایجاد میکنه، که حتی من و شما رسانه ای هم یادمون بره که برای مردم بیشتر از اون چیزی که از خسارتهای خودمون بگیم، باید از خسارتهای وارده به رژیم بگیم.
طبعا.
استعمار و استکبار حیاتش در کاهش تار و پود نسبت به آگاهی در خصوص خسارتهای وارد شده به خودشه. برای همینه که انگلیسی ها اون مثال رو زدند که خورشید در امپراتوری بریتانیا غروب نمی کند. برای همین بود، این یه جور تار و پوده دیگه. خب حضرت امام چیکار کرد؟ حضرت امام این کرد، گفت این امپراتوری که شما میگید دارن فقط، حالا این تعبیر منه، فقط تو خود قاره اروپاه، چون هم خورشید درش سخت طلوع میکنه هم زود غروب میکنه. استنادش جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی ایران.
دقیقا. بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر بختیاری، با توجه به اینکه می‌خوایم یه مقداری مصادیق و برش‌های مختلفی رو هم بررسی بکنیم بر اساس رصدهایی که شاید اخیراً داشتید، فکر می‌کنید این روزها کدوم تکنیک رو بیشتر لازمه که به مردم یادآوری شد در این راستا که سعی می‌کنن باهاش ذهن مردم رو منحرف بکنن از اینکه آمریکا واقعاً یه شیطان بزرگه، نه آزادی بیان، نه حقوق بشر، نه انتخابات آزاد، هیچ چیز نیست.
بله. من اول در واقع تکمیل بحث قبلی، ما الان میبینیم نزدیک 10 سال شاید کمتر کودتایی توی دنیا اتفاق افتاده، یعنی 15 سال تقریبا بخوایم آخرین کودتا که در واقع در هایتی بوده و کودتایی خیلی کوچیک که توی آفریقا مرتب کش سرزمین کودتاها، ولی در کشورهایی که مخالفه واقعی آمریکا هستن کمتر کودتا اتفاق میفته. علتش اینه که دیگه به سمت کودتاهای سنتی آمریکا پیش نمیره. یعنی یک مبحثی هم هست که میگه که دلیل اینکه امریکا چرا داخل خود امریکا کودتا نمیشه اینه که اصلا امریکا داخل امریکا اصلا سفارت امریکا وجود نداره. یک سر مسئله که تمام دنیا هم رواج داره که چون یعنی تا زمانی که سالهای کودتا بود مرتب تو همه کشورها با پشتیبانی امریکا کودتا میشد، مبحث مطرح میشد که تنها کشوری که داخلش کودتا نمیشه امریکاست و اون هم دلیل اینکه سفارت امریکا درش نیست. نکته مهم اینه که ما وقتی بررسی میکنیم اون در واقع روی کرده جدید آمریکا و انگلیس و در واقع اونایی که در واقع پیشران ارزش‌های